بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 99 سطر 3. ثم جعل شمس التمکینه لصفته علیه دلیلا. ای شمس نور شهود الحق لأهل تمکین. بعد از اینکه حمد خدا را مطرح کردند، اوصافی را هم برای خداوند آوردند که بعضی از اوصاف اوصاف ذات بود و بعضی ها اوصاف فعل. الان و اوصاف فعل هم بعضی هاش بعضی از اوصاف فعل خونده شد، بعضی دیگرش هم داریم میخونیم. یکی از اوصافی که برای خداوند ذکر میکنند اینه که شمس تمکین را دلیل بر ظل تلوین قرار داد. شمس تمکین را دلیل بر ظل تلوین قرار داد. البته در نزد اولیایش این کار رو کرد، برای اولیا این کار رو کرد. در افراد معمولی ظل تلوین شاید دلیل شود بر شمس تمکین، اون هم شاید، نه همیشه. برای بعضی ممکنه ظل تلوین دلیل شود بر شمس تمکین، اما برای اولیاء الهی شمس تمکین دلیل است بر ظل تلوین. این باید توضیح داده بشه. البته تمام مفردات این مطلب در جلسه قبل توضیح داده شدند. تلوین عبارت بود از به معنای رنگ‌آمیزی کردن. ما وقتی یک امر مطلق رو رنگ‌آمیزی می‌کنیم، با اون رنگ‌آمیزی این مطلق معین میشه، یعنی به این مطلق تعیین میدیم. پس تلوین به معنای تعیین دادنه. خداوند بر وجود منبسط که یک امر مطلقه، تعینات مختلف رو مثل تعین انسانی، تعین فلکی، تعین ملکی، تعین حیوانات، تعین جمادات و امثال ذلک رو میپوشونه و این مطلق با این تعینات متعین میشه. اصطلاحا گفته میشه خدا این مطلق رو رنگ کرد به رنگهای مختلف، به رنگ انسانی، به رنگ فرسی، به رنگ ملکی، به رنگ فلکی و امثال ذلک. این تلوینه. پس تلوین یعنی تعین بخشیدن به اون وجود مطلقی که فیض الهی است. و گفتیم که وقتی وجود مطلق که نور است، در این تعینات که مقایر با نورند وارد می شود، ظل تشکیل می شه. همیشه همینطوره، در نور حسی هم همینطوره. نور حسی وقتی به چیزی برخورد کنه که نور نفوذ نمیده، مقایر نوره، اون طرف چیز سایه تشکیل می شه. وقتی که نور می خوره به دیوار، چون دیوار از سنخ نور نیست و نور رو هم از خودش عبور نمیده، پشت دیوار ظل تشکیل میشه. پس همیشه اگر نور با مقایر نور برخورد کنه، تشکیل ظل میده. در اینجا هم این چنینه. نور وجود با تعینات ماهوی که هیچ کدومشون نور نیستن برخورد میکنه و مجموعی میشه ظل. یعنی این موجود معین به نام انسان یا اون موجود معین به نام فلک یا ملک، اینا همه ظلند. نور همون وجودی است که فیض الهی است، بقیه هر چی هستن تعیناتن و همه ذلن. پس با این بیان ذل تلوین روشن شد، یعنی ذلی که از رنگ کردن وجود مطلق و تعین بخشیدن به وجود مطلق به وجود آمده. ذل یعنی همین موجودات متعینه، همین مخلوقات، از عقل بگیرید تا هیولا، همه ذل تلوینند. ما در وقتی که مشاهده میکنیم همیشه همین ازلال رو، همین ذل تلوین ها رو مشاهده میکنیم. هیچ وقت اون نوری که تابیده و این ذل، ذل اون نوره، اونو مشاهده نمیکنیم. ما از شهود حق، ماهایی که معمولی هستیم، از شهود حق محرومیم. شهود خلق نصیب ماست، ولی اولیا برعکسند. اولیا شهود حق میکنن، حتی اگر به خلق توجه کنن خلق رو نمیبینن، حق رو در آینه خلق میبینن. اونا آینه رو نگاه نمیکنن، اون عکسی که تو آینه افتاده میبینن. اونا با شمس تکوین سر کار دارن، با شمس تمکین سر کار دارن. شمس تمکین یعنی تمکین، یعنی شهود حق. شمس تمکین یعنی نور این شهود، نوری که شهود میشه. اولیان نور حق رو مشاهده میکنند و از طریق نور حق اون ذل و خلق رو میبینند. ما اگر خیلی توفیق داشته باشیم، ما معمولی ها اگر خیلی توفیق داشته باشیم، از خلق به خالق میرسیم، یعنی از ذل تلوین به شمس تمکین میرسیم. بعضی که این توفیق هم ندارن، ذل تلوین رو میبینن اصلا به شمس تمکین هم توجه نمی کنند. حالا یا کافرن یا غافلند. اما گروهی که خدا بهشون توفیق میده در بین معمولی ها، از ذل تلوین به شمس تمکین میرسند، یعنی خلق رو میبینن و با دلیل اینی به حق میرسند، از معلول به علت پی میبرند. برای اینها ذل تلوین دلیل شمس تکوینه. دقت کنید، برای اینها ذل تلوین دلیل بر شمس تمکینه. یعنی اونها ذل تلوین رو که خلق است دلیل قرار میدن بر شمس تمکین که خالق است، و به صورت برهان این از معلول به علت پی میبرند. این در بین افراد معمولی است که موفق به این قضیه شدن، ولی اولیا این چه این نیستند. اولیا شمس تمکین رو دلیل بر ذل تلوین قرار میدن. اونا نور رو میبینن و میگن پس سایه ای هم هست. سایه رو نمیبینن بگن پس نوری هست. اونا نور رو میبینن میگن پس سایه است. همونه که تو منطق برش اصرار میشه که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. اگر موجوداتی دارای سببن باید از طریق سبب شناخته بشن، مستقیم خود اون موجود شناخته نمیشه. اولیا این توفیق رو دارن که همیشه معالیل رو از طریق علتشون که اون نور واجب تعالی است و نور حقه میشناسن. اینطور نیست که از معلول به علت ببرن، اونا از علت به معلول ببرن. یعنی همونی که طبیعی در منطق گفته شده، پی بردن طبیعی، این چنین پی بردن است که در منطق گفته شده. اولیا این چنینن که شمس تمکین برای اونها دلیل است برای ذل تلوین. اونها وقتی شمس تمکین رو میبینن ذل تلوین رو هم میبینن، چون شمس تمکین پیش اونها دلیل و راه نماز به ذل تلوین. از طریق خداوند خلق رو میابند، مستقیم خلق رو نمیبینه. میگه این خالقی که این همه صفات فعلیه دارد، پس خلق دارد. خالق رو میبینه، از طریق خالق استدلال میکنه که خلق هست. نه خلق رو ببینه بگه خب این معلول، معلول احتیاج به علت داره. این از عزاده غیر اولیا هم، اولیا الله هم برمیاد. پس ثم جعل شمس تمکین علیه دلیل. شمس تمکین رو علیه، یعنی بر ذل تلوین دلیل قرار داد. برای کیا دلیل قرار داد؟ لصفته، صفحه 99 این سطر سوم. ثم جعل شمس التمکین، شمس التمکین مفعول جعل است، مفعول اول جعل است، دلیلن مفعول دوم جعل است، علیه متعلق به دلیلنه که مقدم شده، لصفتهی متعلق به جعل است. خداوند شمس تمکین رو دلیل قرار داد علیه، یعنی و ظل تلوین. برای کیا؟ برای معمولی ها؟ برای انسان های معمولی؟ نه، لصفتهی، این کار رو برای صفتش کرد. برای انسان های منتخبش این کار رو انجام داد که انسان های منتخب شمس تمکین رو دلیل و ظل تلوین میگیرند. اونها هستن که از خورشید وجود به ظل پی میبرند، از اون حقیقت به این متخیلات پی میبرند، چون موجودات خلقی پیش محجوبین یک موجود مستقل تخیل میشند، ولی اولیاء الله میدونن که این یه نوع تخیله، واقعیت مال اون وجوده، اضافه بر وجود هرچی هست تخیله. وقت این انسان هایی که منتخب الهی هستن به اون حقیقت توجه میکنن و میفهمن که متخیلاتی هم هست. پس پیش اونها نور وجود دلیل میشود بر ذل و بر مخلوقات. روشن دیگه عبارت این که معنا کردم، تو چیزی نمیخواد، توضیحی بیشتر از این نمیخواد. ای شمس نور شهود الحق، شارح داره کلام مصنف رو توضیح میده، کلمه جعله رو نمیاره. توی عبارت مصنف جعله بود، ایشون جعله رو نمیاره، ولی سه خط بعد نگاه میکنید کلمه دلیلن آورده. شمس نور شهود الحق رو که مفعول اول جعله است آورده، در سه خط یا دو خط و نیم بعد هم کلمه دلیلن که مفعول دوم جعله است آورده، ولی خود جعله رو نیاورده. شمس نور شهود الحق، کل این عبارت تفسیر شمس تمکینه. به جای شمس، شمس گفته، عوض نکرده، ولی به جای تمکین، معنای تمکین رو که نور شهود حق گذاشته. تمکین به معنای شهود حق نیست، به معنای ظهور بله تمکین به معنای اشتباه گفتم تمکین به معنای شهود حقه. تمکین همونطور که قبلا گفتم معنای شهود حقه. در اینجا یه نوری هم اضافه کرده، چون شمس به نور اضافه شده به عنوان اضافه بیانیه. پس چه بگید نور شهود حق، چه بگید شمس شهود حق، و چه بگید شمس نور شهود حق، فرق نمی کنه. ایشون به جای شمس، شمس نور رو گذاشته، به جای تمکین، تفسیر تمکین رو که شهود حق گذاشته. مجموع شمس نور شهود الحق می شود تفسیر برای شمس تمکین. اون لحل تمکین تفسیر برای شمس تمکین نیست، این لحل تمکینی که شارح آورده تفسیر برای لصفتهی است. صفه خدا یعنی منتخبهای خدا. منتخبهای خدا کیا هستن؟ کسانی هستن که اهل تمکینند، یعنی اهل شهود حق، نهد شهود حق خلق. اونها حق رو شهود میکنن، اهل تمکینند، یعنی اهل شهود حق، نه اهل تلوین و شهود ذل. این لحل تمکین تفسیر برای لصفتی است. بعد مصحح بقیه عبارت رو تو خط تیره نوشته و خوب کاری کرده. بعد از اینکه خط تیره تموم شده دلیلن آورده. این دلیلن هم همون دلیلن است که تو عبارت مصنف آمده بود. جعل شمس نور شهود الحق، جعل این شمس رو لحل تمکین دلیل ها. کلمه علیه هم پسر دلیلن معنا کرده، عل از ذل العدمی. شرح شارح رو نگاه کنید، بعد از کلمه دلیلن عل از ذل العدمی داره یا عل از ذل داره. این مرجع ضمیر علیه رو که توی عبارت مصنف آمده تعیین کرده. پس روشن شد که شارح چجوری تفسیر کرده عبارت مصنف رو. الذين هم صفت الله که در خط تیر نوشته شده توضیح اهل تمکینه، نه توضیح تمکین، توضیح اهل تمکینه. اهل تمکین کیا هستند؟ الذين هم صفت الله، اونهایی که منتخب الهی هستند. ای اصفیاءه، انسانهای صاف که باطن صافی دارند، که مصطفون، منتخب شدن من عبادهی، باطن خالص و صافی دارند که خداوند به خاطر اون صفای باطنیشون انتخابشون کرده و مصطفون شدن، اونها رو میگیم صفت. الذین صفت سرائرهم، گفت اصفیاء، دو مرتبه داره به عبارت دیگر همون اصفیاء رو معنا میکنه. الذین صفت سرائرهم، اونهایی که سرائرشون و باطنشون و اون عقل لطیف شده شون صاف شده. سرائر جمع سره، سرم همون عقل لطیف شده است. بارها عرض کردم که در مراتبی که برای نفس ما هست، مرتبه سر دو درجه بالاتر از عقله. یعنی وقتی عقل رو تلطیف میکنیم، حالا یا دو درجه یا سه درجه، وقتی میشه سر، که دیگه سر عقل لطیف شده عرفاست. عرفا عرض کردم از این مرتبه بالاتر نمیرن. خفی یا اخفا مال عرفا نیست، مال انبیاست. اون مرتبه بالاتر از سره. سرائرشون یعنی عقول لطیف شده شون، عقول لطیف شده شون صاف شده. از چی صاف شده؟ ان رؤیت الغیر، نه صاف شده از گناه، اینه که مردم معمولی هم ممکنه داشته باشند. صافی از گناه خوبه، اما اینها صافی از گناه ندارن، بالاتر از او دارن. صافی از این که حد به خلق توجه ندارن مگر اینکه در خلق حق رو میبینند. پس اونها صفت سرائرهم ان رؤیت الغیر، یعنی غیر الله، غیر الله رو نمیبینن. چرا غیر الله رو نمیبینن؟ به شهود الحق، یعنی نه اینکه غیر الله رو نبینن، غیر رو میبینن ولی غیر نمیبینن او رو، در او حق رو میبینن، چون او رو آینه نگاه میکنن، او رو آینه میدانن و میگوین حق در این آینه نموداره و حق روش در این آینه نموداره، میبینن نه خود آینه رو. پس اگر سرائرشون از رؤیت غیر صاف شده، نه اینکه صاف شده یعنی عیب داره و غیر رو نمیبینه، معیوب نیست، نابینا نیست، بلکه به شهود الحق، یعنی به خاطر اینکه داره حق رو شهود میکنه، نمیتونه غیر رو ببینه. تمام چشم بصیرتش به حقه، یعنی تمرکز کرده روی دیدن حق، نمیتونه دیگه خلق رو ببینه. اگرم خلق رو داره میبینه، حق رو تو خلق داره میبینه.
این وحدت شهود نشه،
هرچی وحدت شهود شما بحثت در وحدت نداریم، ما در بحث در وحدت وجود و وحدت شهود اینا نداریم، هرچی میخواد باشه. ما میخوام بگیم منتخبای خدا چه چیزایی میبینن، اینو میخوام بگیم. حالا وحدت شهود باشه، وحدت وجود باشه، هرچی باشه، اون الان مورد بحث ما نیست. المتجلی باسمه نور دائما، این المتجلی باسمه نور صفت حقه، حقی که به اسم نورش متجلی است. خب معلومه وقتی به اسم نور متجلی باشه، همه جا رو نور او روشن کرده، بنابراین چیزی غیر نور او دیده نمیشه. اما این تجلی برای کی روشنه؟ برای کی مشهوده؟ برای اولیا مشهوده، برای هر کسی مشهود نیست. این نور وجود همه جا رو پر کرده، نور حق که نور وجوده همه جا رو پر کرده، ولی کسی این نور رو میبینه که چشم دیدن این نور رو داره؟ اونها که چشم دیدن این نور رو ندارن محرومند، ولی اون کسی که محروم نیست و میتواند این نور رو ببیند، چون همه جا رو این نور پر کرده، او فقط همین نور رو میبینه، یه غیر رو نمیتونه ببینه. و اگرم چشمش به غیر میفته، نور رو تو اون غیر میبینه، نه خود غیرش. المتجلی، حقی که تجلی کرده به اسمش، چون اون اسم ان نور است. خب نه، اسم نور وقتی تجلی میکنه همه جا روشن میکنه، و وقتی روشن میشه ما اون نور رو میبینیم، چیزی دیگه نمیبینیم. دائما. قید دائما رو توجه کنید، میتونه قید باشه برای شهود. کسانی که سرائرشون از رؤیت غیر پاک شده دائما شهود حق دارند، دائما شهود حق دارند، لذا لحظه ای از حق غافل نیستند، دائم و ذکرند، دائم و توجهند، دائم و شهودند. دائما رو میتونید خیلی متجلی هم بگیرید. خداوند دائما به اسم نور بر اینها تجلی کرده و چون دائما تجلی کرده اونها هم شهود دائمی نسبت به نور دارند. اگر دائما قید تجلی بگیرید، قید شهود هم در ذهن میشه. خداوندی که دائما تجلی کرده و در نتیجه اونها دائما دارن شهود میکنن این تجلی. اما اگر دائما قید شهود بگیرید، شاید دیگه قید تجلی میشه اون هم، منتهی خود با زحمتی بیشتر. بنابراین هر دوش درسته، هم میتونه قید شهود بگیره، هم قید تجلی، هم قید متجلی. ولی شاید اگه قید متجلی بگیرید یه خورده راحت تر باشه، یعنی یه خورده مطلب راحت تر به ذهن بیاد. خب این جمله معترضه تموم شد که در این جمله معترضه اهل تمکین تفسیر شدند و معلوم شد که اهل تمکین کیا هستند. حالا دنباله تفسیر عبارت مصنف میاد، گفتیم شمس نور شهود الحق لأهل تمکین یعنی جعل شمس نور شهود الحق لأهل تمکین، جعل این شمس رو چی؟ دلیلن، این شمس رو دلیل قرار داد، عل از ذل، دلیل بر ذل قرار داد، علا رو مؤخر کرد، در عبارت مصنف علیه مقدم بود، ایشون در تفسیر الازل رو مؤخر کرد، هم مرجع زمیر رو بیان کرد، هم فهموند که علیه در عبارت مصنف متعلق به دلیلنه، آوردش پشت دلیلن تا بفهمونه که متعلق به دلیلن الازل. خب الادمی اندهم المتخیل اند المحجوبی، زل رو داره توصیف میکنه، زل اندهم یعنی اند صفه امریز آدمی، حتی انقدر این اولیا برای این ذل ارزش قائل نیستن که حتی تخیلش کنند، بهش میگن آدمی. اما المتخیل عند المحجوبین، کسانی که در حجابند و شهود از شهود حق محرومند به خاطر حجابی که دارن، اونها تخیل میکنن این ذل رو، اون اولیا عدمی میدونند، اینها تخیل میکنند. تخیل میکنند یعنی یه وجود تخیلی بهش میدند، البته خودشون حالیشون نیست، خیال میکنند این وجود تخیلی وجود واقعی هم هست، در حالی که فقط وجود تخیلیه، فلواقع وجود تخیلیه، ولی پیش محجوبین وجود واقعیه. ایشون میفرماید همون وجودی که محجوبین واقعی میگیرندش ما متخیل میدونیم، منتها به همون حد تخیل هم قبولش نداریم، ما میگیم عدمی. پس اولیا میگن عدمی ولی محجوبین میگن متخیل. ثم قبض ذل تفرقت عنهم الیه قبضا یسیرا، همونطور که بارها از شد نور حق واحد است، اینو دیگه همه قبول دارن، متکلم قبول داره، فیلسوف به تمام مبانیش چه مشائی باشه چه اشراقی باشه چه متعالی باشه قبول داره، عارف هم قبول داره، همه معتقدن که نور حق واحده، همه موحدن، نور حق رو واحد میدونن. بحث در اینه که آیا غیری هم موجود است غیر از این نور واحد، یا نما تکلم میگه موجوده، فیلسوف میگه موجوده، عارف میگه نه موجود نیست، غیر از نور واحد چیزی موجود نیست، بقیه همون توی که گفتیم زل عدمی هم. نه عدمند زلند ولی زل عدمی. پس همه قبول داریم که نور واجب تعالی نور حق واحده. کثرت کجاست؟ کثرت در خلقه، در اون ازلاله، نه در اون نور. نور واحده، چون تعینات متعددن، زلهای حاصل هم متعددن. پس کثرت مال زله، تفرقه مال زله. این زله که متفرقه، پخشه، پراکنده است و متکثره. نور جمعه، واحده، وحدت جمعی داره، وحدت جمعی داره که کسرات رو به نحو بساطت در خودش دارد، اون هم به نحو اعلا و اشرف، نه با این تعینات نازله. پس ذل تفرقه یعنی متفرقهایی که همشون از نظر وجودی در حد ذلند، نه در حد نور. مصنف میگه که خداوند از اولیاش این ذل تفرقه را گرفت. اولیا شهود حق میکنند، در ابتدا باید خلق رو ببینه و از طریق خلق به حق برسه. در ابتدا اولیا مثل ما هستند، باید درجه درجه بالا برند تا شهود حق براشون دائمی بشه. در ابتدا اونها خلق مشاهده میکنن، بعد از طریق حق خلق به حق میرسن. یواش یواش اینقدر این مشاهده تقویت میشه، تمرین میشه، تکثر پیدا میکنه، تا بالاخره به حدی میرسد که این آدم حق رو میبینه، شهود حق میکنه. ولی وقتی شهود حق میکنه، در انسان، در فرس، در شجر، در امثال اینها حق رو مشاهده میکنه، ولی یک گوشه چشمی هم گاهی ممکن است به این خلائق داشته باشه. اون وقت نور حق رو در همین خلائق میبینه. اون اکثر دیدش به سمت حقه، ولی یک گوشه چشم هم به سمت این ازلال و زلهای تفرقه دارد. خدا از اینها این ذل تفرقه را هم قبض میکنه و میگیره که حتی این سایه را هم نبینند، اونا فقط حق ببینند. قبض ذل تفرقه را انها متعلق به قبض است. خداوند ذل تفرقه را از اینها قبض میکنه، یعنی حتی راضی نمیشه که اینها اون گوشه چشم را به سمت این ذل بدوزند. تمام توجه اونها رو به سمت خودش جلب میکنه. الیه متعلق به قبض است، همونطور که انها متعلق به قبض است. جمع میکنه توجه اونها رو از ذل، به کدوم طرف میبره؟ الیه، به سمت خودش. گاهی میگیم که خداوند توجه ما رو معطوف کرد به خودش، گاهی میگیم توجه ما را از غیر برداشت، گاهی هم هر دو رو با هم میگیم. توجه ما را از غیر برداشت و منعطف شد به سمت خودش. پس گاهی میگیم توجه را از غیر برداشت، فقط یکی رو میگیم. گاهی میگیم توجه را معطوف کرد به خودش، بازم فقط یکی رو میگیم. گاهی هر دو رو با هم میگیم، توجه را از غیر برداشت و به سمت خودش متوجه کرد. اینجا هر دو رو گفته. قبض عنهم الیه، یعنی از غیر این توجه رو برداشت، توجه ولیش رو از غیر قبض کرد و به سمت خودش منعطف کرد. ثم قبض ذل تفرقه عنهم الیه، قبض کرد ذل تفرقه رو از اولیاش، گرفت که دیگه ذل تفرقه رو نبینند. الیه، و توجه اولیا رو که به سمت ذل تفرقه گاهی از اوقات منعطف می شد، الیه، به سمت خودش قرار داد، به طوری که دیگه این اولیا اصلا ذل تفرقه رو نبینند. چجوری قبض کرد؟ قبضن یسیرا، یعنی قبضن سهلا. یا قبضن قلیلا، یا قبضن یسیرا، یعنی کم. سه جور معنا میکنیم یسیرا. چه صدایی؟ یسیرا رو سه جور معنا میکنند. یکی یسیرا یعنی سهلا، دوم یسیرا یعنی اندک، سوم یسیرا باز یعنی قلیلا. حالا این ستا باید فرقشون بعدن روشن بشه، با توضیحاتی که میدیم میشه فرقشون روشن بشه. قبضن یسیرا خیلی راحت معنا میشه، یعنی به معنی سهلا باشه خیلی راحت معنا میشه، یعنی این کار بر خدا آسانه. برای خدا حتی قبض توجهی به تفریقه از غیر اولیاش هم آسانه، منطق غیر اولیا لیاقت رو نداره. اولیا لیاقت دارن قبضشون هم که قبض توجه به غیر خدا از اونها آسانه. برای خدا عرض میکنه فرقی نمیکنه، حتی از کافر هم میتونه توجه به غیر رو قبض کنه و توجه کافر رو به سمت خودش جلب کنه، برایش کاری نداره، آسانه. اما اون لیاقت رو کافر نداره، بنابراین لیاقت رو این اولیا دارن، این لیاقت رو این اولیا دارن و خدا از این موجود لایق قبض میکند، قبضی که برای خودش آسان است، کاری نداره. این معنی اول برای سهلن، برای یسیرن که معنی سهلن. حالا عبارت اشاره رو توجه کنید. ای قبض الوجود الاضافی الخیالی، مصحب خط تیره باز کرده، تا وجود اضافی رو متصف کنه به این صفتی که میخونیم الموجب لتفرقه به ظهور الکسره. ولی خط تیره رو نبسته، یادش رفته یا اشتباهی چاپی شده، بعد از کسرت خط تیره باید بسته بشه. انهم بیرون خط تیره است، متعلق به قبض است. نه، خط تیره رو بعد از شهوده هم بسته، درست نیست. بله، بعد از کسرت باید بسته بشه. اون خط تیره که بعد از شهوده هم گذاشته شده باید خط بخوره، بعد از کسرت باید خط تیره بیاد. چون انهم جزء عبارت مصنفه و ایشون داره اون عبارت مصنف رو توضیح میده. ای قبض الوجود الاضافی الخیالی، وجود اضافی خیالی رو قبض کرده. وجود اضافی خیالی رو قبلا توضیح دادیم، وجود مقید، وجودی که اضافه میشه به تعینات، وجود منبسط به هیچی اضافه نمیشه مطلقه و وجود حقیقی هم هست. اما این وجود، وجود اضافیه و مجازی هم هست، اضافهش میدیم به تعین، میگیم وجود انسان، وجود شجر و امثال ذالک. این وجود اضافه در واقع خیالی هم هست، یعنی این وجود مال انسان نیست، این وجود مال وجود مبسط مال اون فیض الهیه. چون به تعیون برخورد کرده بهش میگیم وجود انسان. خب وجود اضافی خیالی است که در جهان تفریقه و تکثر درست میکنه. اگر همون وجود منبسط بود که فیض اله است، یا همون وجود حق بود، تکثری نبود. تکثر از این وجود اضافی به وجود میاد، الموجب لتفرقه، الموجب لتفرقه. این وجود اضافی باعث تفرقه میشه، باعث تکثر میشه. چی جوری باعث میشه؟ به ظهور الکسره، یعنی وقتی کسرت پیدا میکند، همین نور وجودمون بسد که فیض الهی است و واحد است، وقتی کثرت درش ظاهر می شود، یعنی تعینات به تعینات کثیره برخورد می کند و کثرت در او ظاهر می شه، موجب تفرقه می شه. موجب تفرقه می شه یعنی پراکندگی، اون جمعی دیگه در از گرفته می شه، جمعی گرفته می شه و پراکندگی درست می شه. توجه کنید در اینجا شار کثرت رو غیر از تفرقه گرفته، من تفرقه رو با کثرت یکی کردم، ولی ایشون تفرقه رو با کثرت متفاوت گرفته، گفته این وجود خیالی اضافی موجب تفرقه میشه. تفرقه از کجا درست میشه؟ از ظهور کثرت درست میشه، یعنی وقتی کثرت ظاهر میشه تفرقه درست میشه. یا وقتی کثرت ظاهر میشه تفرقه درست میشه، و این نشون میده که تفرقه رو با کثرت ایشون دوتا گرفته. خب من که دارم توضیح میدم جا داره که گاهی از اوقات تسامح کنم، برای اینکه مطلب میخوام روشن کنم، گاهی اون دقتی که باید انجام بشه انجام نمیدم، بعد که میام تو متن اون دقت رو ذکر میکنم. حرف ایشون دقیق تره، تفرقه با کثرت فرق داره. یه مثال میزنم با این مثال روشن میشه. قوه خیال ما صورت رو میبینه، صدا رو میشنوه. شما یه صدایی رو که قبلا شنیدید تو تخیلتون الان هزار کنید، دوست بازم میشنوید. چهره رو که قبلا دیدید الان جلوی چشمتون نیست، نمیبینید، ولی تو تخیلتون دارید میبینید. طعم رو میچشه، همین قوه تخیل ما. بو رو استشمام میکنه، نرمی و ذری رو لمس میکنه، در حالی که هیچکدوم از این محسوسات پیشش نیستن، همه رو داری درک میکنه. یک قوه است، پنج تا کار انجام میده. یک قوه است، هر پنج تا کار انجام میده. بعد خداوند این قوه رو تنزل میده، متفرقش میکنه، بیناییشو میاره تو چشم، شنواییشو میاره تو گوش، چشاییشو میاره تو زبون، و استشمامشو میاره توی شامه، و اون یکی دیگر هم میبره توی لامسه، یعنی اون حس نرمی و زبری و داغی و سردی اینا رو تو لامسه متفرق میکنه، همون واحد رو متفرق میکنه. با این تفرق کثرت درست میشه. پس کثرت غیر تفرق شد، همون پنجتایی که یه جا جمع شده بودن پخش میشن، پخش که شدن کثرت درست میشه. خیلی ظریفه کثرت با تفرق، اگه این ظرافت و دقت رو درش توجه نکنید میبینید یکیه، ولی در واقع دوتاست. وقتی متفرق میشه کثیر میشه. وجودم همینطوره، وجود منبسط رو وقتی در این تعینات متفرق میکنه کثرت درست میشه. کثرت ظاهر میشه، تفرقه پدید میاد، یا تفرقه پیدا میشود کثرت پدید میاد، هر دوش درسته. ایشون اینطور میگه کثرت ظاهر میشه تفرقه پدید میاد. پس وجود اضافی که از تعینات به علاوه اون وجود منبسط درست شدن باعث تفرقه میشن، از این جهت که کثرت رو ظاهر میکنن، چون کثرت رو ظاهر میکنن تفرق درست میشه. خداوند این تفرق رو هم از اون ولیش میگیره. من اینجا باز به صورت یه جمله معترضه یه مطلبی عرض بکنم. شاید ربطه به توضیح بحث نداشته باشه، یه جمله بیرون از بحث باشه، ولی خب فکر میکنم مفیده. عرفا سفارش میکنن که حواس رو جمع کنید. این حواس رو جمع کنید، غیر از این جمع کردن حواسی در بین ما رایجه، میگه حواس جمع کن یعنی تمرکز پیدا کن، یعنی حواست این ور اون ور نره، ببین من چی میگم. این حواس جمع در لسان ما به این معناست. الان چه میگیم؟ عرفا میگن حواستون رو جمع کنید، همین منظوره، منتها با یه بیان بهتری. اینطور میگن، میگن که شما در طول روز همیشه با کسرات سرکار دارید و قلبتون در گروه این کسراته، یه ذره از دل اون بده، یه ذره اون بده، یه ذره اون بده. خودتون الان ملاحظه میکنید ما اشتغالات فراوان توی زندگیمون داریم، هر کدوم از این اشتغالات قسمتی از ذهن ما رو، قسمتی از دل ما رو به سمت خودشون جلب کردن، لذا ما اصلا قلبمون شلوغه، خلوت نیست. عرفا میگن جمع کن قلبو، یعنی از کسرات بگیرش، به وحدت به متوجهش کن، که در اون صورت اون شلوغی از بین میره، قلبت خلوت میشه. منتها راه نشون میدن، راه نشون میدن که شاید راهشون درست نباشه، ولی خب گفتن منم عرض میکنم. میگن مرادت رو، همون قطبت رو توجه کن، تمام عشقت رو، توجهت رو به این قطب بدوز. یواش یواش قلبت از کسرات جمع میشه دیگه، خانه و ماشین و مقام و زن و بچه و اینها رو یواش یواش فراموش میکنی و تمام حواست به این واحدی که قطبته جمع میشه. خب حالا حواس رو واحد کردی، الان برات آسان است که از این واحد مجازی به اون واحد حقیقی که الله هست سیر کنی، راحت دیگه سیر میکنی. اونا میگن ابتدا حواست رو از مجموعه و از کسرات بگیر و به واحدی که قطبه بده. ما میگیم نه، یه سر برو سمت خدا، اون میگه نه بیا طرف قطب. بعد که تمام حواس جمع قطب شد، از کسرت به وحدت رسیدی، منتها وحدت مجازی، حالا دیگه وقتشه که از این وحدت مجازی به وحدت حقیقی که خداست بری. الان راحت میری، اول اگه میخواستی بری باید یکی که اینو حسم میکردی، اونو حسم میکردی، اونو حسم میکردی، بعدم به خودم رسیدی. حالا این کارا رو قبلا کردی، رسیدی به قط، از قط راحت میتونی به خداوند بری. پس میکنم اینو شاید ما خیلی نتونیم امضا کنیم، ولی در اصل این سفارش میشه که از کسرات جمع کن، به وحدت مجازی برس، بعد از اون وحدت مجازی وحدت حقیقی برو. این یه قانونه که باید برای رسیدن به واحد متفرقه رو کنار گذاشت، و الا غیر ممکنه که آدم به واحد برسه. برای رسیدن به فنا باید تمام کسرات رو کنار بذاریم، به همه کسرات بیتوجهی کنیم. نه بیتوجهی یعنی بی‌اعتنایی، بیتوجهی یعنی اون رو که میبینی خدا رو ببین، ببین که اون آینه خداست، داره خدا رو نشون میده. ولی ائمه ما به خلق بیتوجه نبودن، اونا بهترین فانیان در الله بودن، ولی به خلق توجه میکردن. منتها وقتی خلق میامد پیششون، اونا خلق نمیدیدن، جلوه حق میدیدن. ما باید همینطوری باشیم. خب همه جا جلوه حق میدیدن، یعنی همه جا حق میدیدن، پس دیدشون دید وحدت بود، نه دید کثرت. خداوند کثرت رو از اونا گرفته بود، وحدت جانشین کثرت کرده بود. اینا دیگه در حال خلوت هن. خلوت به این معنی نیست که در اتاق بمند تو اتاق تنها بشین، این خلوت نیست. شخصی ممکنه در اتاق بمنده بشین، اینجا در تفکرات پوچ و هیچش غرق بشه. خب این که شلوغی، بالاترین شلوغیه که خلوتی نیست. خلوتی اینه که در بین جمع هم که هستی فقط یاد او باشی، این میشه خلوت. خب الموجب للتفرقه به ظهور الکثره. بله. ظهور کثرت باعث پیدایش تفرقه شد. تفرقه ای که حاصل این وجود اضافیه. عبارت ایشون اینه، وجود اضافی باعث تفرقه می شود. چه چطور باعث تفرقه میشه؟ چون کثرت رو ظاهر میکنه. چون کثرت رو ظاهر میکنه باعث تفرقه میشه. یعنی ظهور کثرت منشأ تفرقه است و ظهور کثرت از این وجودهای اضافی حاصل میشود. پس این وجودهای اضافی با کثرتی که ظاهر میکنند موجب تفرقه میشن. انهم عرض کردم متعلق به خبز است. خداوند این وجود اضافی خیالی را یا در واقع ذل تفرقه را قبض کرده، انهم از این صفه از این اولیاش قبض کرده و ان شهود هم ازشون قبض کرده، یعنی شهود اونها را از روی کثرت برداشته که اینها کثرت رو نبینند، نه ازشون گرفته، یعنی اونها که داره کثرت نبودن که ازشون گرفته بشه، شهود کثرت میکردن، شهود کثرت خود ازشون گرفته. الازاتی، این الازاتی تفسیر الهی است که تو متن آمده بود، یعنی خداوند این شهود کثرت رو از اونها گرفت و توجه اونها رو منعطف کرد به ذات خودش. چطوری توجه منعطف شد به ذات خودش؟ در بین موجودات خلقی چی داریم؟ یک وجود منبسط داریم که اضافه شده به تعین. در این خلق اضافه شده وجود منبسط به تعین انسانی، در اون یکی به تعین شجری، در اون یکی به تعین زمینی، تعین سماوی و امثال ذلک. این اضافات که این وجود مبسط رو کثیر کرده و متعین کرده. خداوند در نظر این انسانی که ولی اوست این اضافات رو اسقاط میکنه و او فقط همون وجود مبسط بی اضافه رو میبینه که فیض الله و از اون واحد به اون واحد میرسه، از واحدی که فیض است به واحدی که مستقیم که مفیض است. پس وقتی خدا توجه این ولیش را از این کسرات و ذل تفرقه میکنه و به سمت خودش متوجه میکنه، معناش اینه که اسقاط در نظر اون ولیش اسقاط اضافات میکنه، به طوری که ولی دیگه اضافه رو نمیبینه، به اسقاط الاضافات. خب چطوری قبض میکنه؟ برای خدا آسانه، قبضن سهلا، یسیره رو داره به معنی سهلا میگیره، قبضن سهلا علالله تعالی، قبضی که بر خدا آسان است. بعد معنا میکنه او قبضن یسیرا، در عبارت بعدی او قبضن قلیلا، که دو تا معنای دیگه هم برای این عبارت داره. فکر میکنم باید بذاریمش برای جلسه بعد، که پس همه ی عبارت مصنف معنا شد به جز یسیرنش که داره معنا میشه. یک معنا برای یسیرن گفتیم، دو تا دیگه باقی مونده. بعدم میگیم که این عبارت رو مصنف از کدوم آیه استفاده کرده، اینم توضیح میدیم چون تو آیه هم هست. انشاءالله اینا بمونه برای جلسه بعد.